بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. در ارتباط با مذاهب فقها در استدلال به عرف که یکی از مبانی فقهی و استدلالی در مذهب مالک بود بحث می کردیم. گفتیم که یکی از مسائلی که در مذهب مالکیه به عنوان اصول استنباط اخذ شده عرف است و عرف به عنوان مسئله اصلی در این جریان اصول استنباط حرف اول رو میزنه بعد از مصالح مرسله و عمل اهل مدینه. برای عرف گفته شده است که حد عرف، عرف یعنی اگر یک مسئله ای که عرف بر او تکیه داشت اون قابل اعتناست. اعراف یک جمعیتی در یک زمانی حجت است برای اخذ. حالا عرف هر زمانی هم به اعتبار خودش هست، منتها شرطی که برای عرف قرار داده اند که این عرف حتما باید سابق باشه، یعنی عرف مستحدث و جدید ارزش و اعتباری نداره، عرف حتما باید سابق باشه، یعنی در زمانهای قبل هم در ماضی ایام هم بهش اعتنا و عمل شده باشه. خب شروطی که برای عرف قرار دادن در همه مسائل، این مسئله عرف وجود داره که با تجدید نظرهایی که در مذاهب انجام میگیره و مخصوصا در این دو دهه اخیر یک زلزله و ولوله‌ای در بین مذاهب افتاده، از باب تجدد، از باب ظهور عناوین جدید و تألیف دائرة المعارف های کبیر در کشورهای اسلامی، هر کدام برای خودشون یک ادعاهایی دارند. من ندیدم امسال یک کتابی من گرفتم، العقل الفقهی، در الجزایر نوشته شده ولی مصر چاپ کرده این کتاب را، معالم و ضوابط. در اینجا نویسنده این کتاب که خودش از اساتید دانشگاهی الجزیره هست، الجزائر، اونجا مطالب را تا حد خاصی بررسی کرده و حقایقی را هم بیان کرده. خودش مالکی بوده، مسئله مالک را که در عرف به مواردی عمل میکنه میگه این عرف همه مذاهب دارند. درستم میگه، ما هم عرف داریم، بسیاری از فقها در بیان مصادیق احاله به عرف میکنند. شما اگر یک کاسه خمری را ببرید پیش یک مجتهد بگید آقا این خمر یا خمر نیست، میگه من نمیدونم تشخیص بدم، باید به عرف مراجعه کنید ببینید آیا این شرایط خمر را دارد یا نه. مجتهد که نمیتونه خمر را تشخیص بده. عرف است که خمر و خمریت را تشخیص میده. حالا عرف هم به طبقاتش، عرف خاص باشه، عرف عام باشه. العرف به بابک، این اصطلاحی است که فقها دارند. در مسئله عرف، خب هم مذهب مالک که در دائره وسیعی و هم مذاهب دیگه به اعتباراتی که امکنه و ازمنه ایجاد میکنه به عرف اعتنا میدند. مثلا مالک میگه اگر قاضی در یک جا خاص قضاوت بکنه حتما باید اهل اون محل بوده باشه. قاضی که از جغرافیای غرب پرورش یافته، موطن و مسقط و رأسش در بلاد دیگر بوده، نمیتونه بیاد در جای دیگه قاضی بشه، چون بالاخره مجرمی که میارن ممکنه این ارتکاب جرمش به اقتضای عرفش بوده و قاضی باید اینو تشخیص بده. بنابراین در دوائر وسیعی در مذهب مالک قضات حتی محلی هستن. یعنی اگر پایین شهر بناس یک قاضی داشته باشه و بالای شهر یک قاضی، حتما باید بالای شهر از قاضی محله خودش داشته باشه. روی این جهت هست که احکام صادره در دوائر قضا مختلف است به نسبه به جغرافیای زمانی و مکانی. در یک شهر ممکنه اگر از بلاد کبیره باشه در جهات سته یا اربعه که 4 قاضی دارن ممکنه 4 حکمم داشته باشه. یعنی به اقتضاء عرف اون محله، عرف اون جغرافیا، ممکنه قاضی هم به اعتبار اون حکم کنه. برای این هم نمونه ها و امثله خاصی وجود داره در مذاهب. مثلا میگن تغییر مذهب شافعی از قدیم به جدید روی عرف بوده. وقتی که شافعی رفت مصر، دید که اصلا مصری ها قیاس و استحسان رو نمی فهمند، بنابراین مذهب جدید را اختیار کرد و فتاوای شافعی بر طبق اهل حدیث شکل گرفت در مذهب جدید. یا آنچه که محمد ابن حسن شیبانی در عراق بود که می گفت در رش بول لازم نیست شسته بشه، که به قاضی ابو یوسف که در مرو بود و در منطقه شرقی بود، به قاضی ابو یوسف گفتن که محمد ابن حسن شیبانی در رش بول غسل را جایز نمی دونه، شما چطور واجب میدونی؟ گفت اگر او در مرو بود اون هم به فتوای من عمل میکرد، اون اهل مرو را نمیشناسه. عراق را دیده که عراق خیلی اهمیت به این جهاد نمیدن که بیان حتما پاهاشون هم بشورن بعد از قضای حاجتشون. اینها مردم عراق یه جورن، مردم مرو جور دیگرن. و همچنین است در بین فتاوای ما هم اینجور هست که بعض از فقها به عرف عمل می کردند. البته همه فقها در مراجعاتشون به عرف و در تعیین و تحدید مصادیق به عرف ارجاع و احاله می کنند، اما در سطح کلان و بالا هم ما دیدیم که مردم هله به مرحوم میرزای شیرازی دوم، مرحوم عاشق محمد تقی شیرازی، رئیس ثوره عشرین عراق که یک زمانی برای خودش سلطنت و مرجعیت عام داشت و انگلیسی ها را از عراق بیرون کرد، ازش مردم هله پرسیدند که آقا ما باید لبس حریر بکنیم، تابستان جوری میشه که ما اگر حریر نپوشیم بدنمون زخم میشه. خب لبس حریر برای رجال جایز نیست. مرحوم میرزای شیرازی مردم هله را ارجاع داد به الاعلم و فالاعلم، به شیخ الشریعه اصفهانی. شیخ الشریعه اصفهانی به همین مسئله فتوا داده بود، جایز میدانست برای کسی که طاقت نداره در گرمای تابستان یا در فصول خاص سال میتواند حریر بپوشه، ولذا مردم هله در این مسئله به مرحوم شیخ الشریعه مراجعه کردند که هله معفو نسبت به لبس حریر. این خودش یک قاعده است که زمان و مکان در بیان فتاوا میتونه دخل داشته باشه، میتونه اثر داشته باشه، که هر جغرافیایی، هر منطقه‌ای به اعتبارات خاص خودش باید عمل بکنه. البته در مسائل خلافیه، در مسائلی که مورد اجماع هست و مورد اتفاق هست، ابدا نمیشه به اعراف عمل کرد. از نظر ما مجمع علی لا خلاف فی، اون چه که اجماع بر طبق اون اتفاق میفته و انجام میگیره، همه ملزم هستند که عمل بکنند. اما در مسائلی که اختلافاتی وجود داره، در اونجا باب واسع هست، میشه به فتاوای دیگر عمل کرد، که البته این مسئله تلفیق در مذاهب هست که یک نفر در مختلف فی میتواند به آراء متعدد عمل بکنه، که این در نزد مالکی‌ها باز این روزها در این دهه اخیر از یک سرعت خاصی برخوردار شده و مسئله تلفیق در مذاهب و در فتاوای مختلف فی وجود داره، که این قسم هم از اون جهات مستثنا نیست، که این مربوط به دائره عرفه. دیگر از مسائل مورد اتفاق مالکیه در تشریع احکام شرعیه، سد الذرایع و فتح الذرایع هست، که باز این هم در کتابهای اصولی مفصل بیان شده، در اصول تشیع و امامیه هم مطرح شده به عنوان سد الذرایع و فتح الذرایع، به این معنا که مستمسکی باشد برای انجام یک فعل واجب، چون ذریعه به معنای دستگیره است، یک دستگیره، یک وجهی پیدا بشه برای عمل فعل واجب، یا یک دستگیره و یک بهانه‌ای پیدا بشه برای سد باب، که معمولاً در بین کلمات فقها به مقدمه واجب و حرام از او تعریف و تعبیر میشه، که یک مسئله عقلی هست در مقدمه واجب و در مقدمه حرام. اون چه که منتهی بشه به یک عمل واجب میشه واجب عقلن، اون چه که منتهی بشه به یک عمل حرام میشه حرام عقلن نه شرعن، که در مذهب مالک بسیاری از فروعات فقهیه بر همین منوال صادر شده. یعنی مدونه را کسی ببیند متوجه خواهد شد که در فقه مالکیه اون چه که بر اساس سد الذرایع و فتح الذرایع شکل گرفته بیش از آن است که در مذاهب دیگه اتفاق افتاده و اینم یکی از مسائل مورد اخذ در مذهب مالک هست. نمونه هاش هم فراوانه در امثله. مثلا شما ببینید که مثل خلوت با اجنبیه یا پیدا شدن بعض از مفاتن نساء، دست و مثلا کفین و وجه، و که اینها اگر پیدا شد جزء مستثنیات قرار گرفته، ولی اگر منتهی شد به حرامی که بعض از اعضاء مورد استثناء در وجه و کفین هم واجب میشه پوشوندنش. مثلا اگر مصیر الی الشهوات باشه دیدن کف زن که مستثناست، در اونجا واجب میشه کف را هم پوشوندن. اگر وجهی که استثناء شده مصیر است الی المعاصی، در اونجا اونم واجب هست پوشیده بشه. خلوت با اجنبیه فی حد نفس محذوری نداره، دو نفر بشینن در یک محلی، اما چون ربما ینتهی الی المعصیه، چه بسا که به گناه بینجامه، مقدمه چون میشه برای معصیت، اونجا گفتن حرامه خلوت با اجنبیه. و مسائلی از این قبیل را از باب مقدمه حرام و مقدمه واجب در مذهب مالکیه طبق قوانین خاصی که در این جهت هست و فروعاتی که کتاب و سنت در بیان اون ناقص هست و نیامده، اونجا بر اساس این مقدمه واجب و حرام فتوا داده میشه، ولو این که آیه‌ای نیامده، روایتی هم صادر نشده، ولی به اعتبار همین مقدمیت برای وجوب و حرمت فتوا داده میشه. که این از موارد خاصی است که مالک به اقتضاء این که دستش از سنت کوتاه شده بود و احادیث زیاد در اختیار نداشت، بنابراین به این جهت روی آورد و تفریعات متکثره در فقه مذهب مالک به اعتبار سد الذرایع و فتح الذرایع نهاده شد. که شاید فقه نوازلی در مذهب مالک عمده مسائل مستحدثات بر اساس همین قواعد شکل گرفته، که ما امروز فقه نوازلی را که ما چند سال پیش در معرض آورده بودند یکی از غرفه های کتاب، از مغرب 80 جلد بود فقه نوازل، که شاید امروز به اعتبارات مسائل مورد ابتلا شاید به 100 جلد هم رسیده باشد مسائل نوازل و مستحدثاتی که بر اساس مبانی و مسائل جدید شکل گرفته. که شاید باز در مسئله تطور در مذهب مالک ما این رو بتوانیم بگوییم که از بین مذاهب اسلامی به اعتبار سعه مشرب، مذهب مالک معجونی شده و معوایی شده برای عمل به فتاوای همه مذاهب. که در اینجا این جمله را هم این نویسنده این کتاب بیان میکنه که من این را هم بخونم و این مسئله را تمام کنم. بیان میکنه که حالا که در مسائل بناس مذاهب از یک دیگر تقلید بکنند، مثلا مذهب مالکیه بره از شافعی هم قرض بگیره، بیاد از حنفی هم قرض بگیره، اینجا به اعتبار این مسئله میگه چرا از شیعه نریم بگیریم؟ یک استاد صاحب فکر در حوزه تدریس علوم در دانشگاه این مسئله را بیان میکنه. اشاعت التفتح علی المذاهب الفقهیه، عنوان مطلبش این هست. با حاصلش اینه، بعد تطبیق میکنیم این مطلب را. میگه حالا که مذاهب میرن از همدیگه میگیرن، با وجودی که اینها سابق بوده و شاید از بعض از مذاهب هیچی ندارن، مثل عبازیه، برید از عبازیه چیز مطلب بگیرید، عبازیه چیزی نداره، اون وقت میگه شیعه رو بیایی ترک بکنید، این عقلی نیست، این خلاف عقله. مطلب رو دقت بفرمایید. و هوه این اشاعه، این مفتوح بودن باب، ما یعین علی نبذ التعصب المقیت الذی جنا علی الامه فی الماضی. در قدیم الایام تعصب و این اموراتی بود، اینا کشنده بود برای یک مذهب. کسی که تعصب زیاد به خرج بده، مخالفت کنه، معارضه داشته باشه با مذاهب دیگر، این در قدیم خیلی شدید بود. والواقع المعاصر، معاصر ما چیه؟ یؤکد اننا فی دراساتنا الفقهیه لا نعرج الا علی ما علفناه فی الغالب، فبیننا و بین مذاهب شیعه مثلا سدود و حوائج منیعه، و قد یعمد الباحث الی المقارنة بین المذهب المالکی و غیره من المذاهب السنیه کالحنفی و الشافعی، ولکنه نادرا ما یعرج علی المذهب العبادی الذی ینتمی الیه من هم منا و بیننا، بل قد یعرج علی المذاهب الظاهری علی ما قیل فی. حتی به مذاهب ظاهری هم باز میبینید گاهی عروج پیدا میکنه و میرن سراغ مذهب ظاهری. علی قلت انصارهی، ظاهری وجود نداره الان کسی بیاد به این مذهب ظاهری اعتماد کنه. و یترک مذاهب آل البیت علی کثرت انتشارها و کثرت المنتهلین فیها لها. با وجودی که مذهب تشیع کثرت انتشار داره و کثرت عاملین به مذهب تشیع هست، چرا ما نگیریم از این؟ چرا مسائلمون از این نگیریم؟ بریم از مذاهب متروکه و کسانی که مقلد خاصی هم ندارند، انصار خاصی ندارند، بریم از مذاهب اونها بگیریم. بنابراین این سعی مشرب در مذهب مالکی این جهت را مفتوح کرده، این باب را باز کرده که مذهب اهل البیت در سراسر دنیای مغرب و مذهب مالکیه انتشار داشته باشه، که امروز ما شاهد هستیم به مختصر تبلیغی از مذهب اهل بیت و بیان فتاوای مذهب اهل بیت در مغرب و در آفریقا مذهب تشیع یک دایره وسیعی را به خودش اختصاص داده. انشاءالله در جلسه بعد باقی مطالب رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.